اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيب نفوسنا ابي القاسم محمد و آله المعصومین سیم الحجه بقیت الله فی العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین الم یجد که یتیما فآوا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ تبریک عرض میکنم بزرگترین عید بشریت را بلوغ نسل انسان برای دریافت آخرین فیض و کمال مقدر برای انسانیت در چنین موقعیتی جهان قرار گرفت و جهان این آمادگی رو پیدا کرد تا پروردگار متعال کاملترین، شریفترین، وجیه‌ترین، جمیل‌ترین، کریم‌ترین، مقرب‌ترین بنده خودش رو به عنوان آخرین سفیر به سوی انسان‌ها فرستاد تا مسیر رسیدن به قله قرب خدا و تخلق به جمیع اخلاق الهی برای بشریت حاصل شود. از این جهت امشب شب طلوع خورشید کامل هدایت الهی است، هم در بعد معرفت، هم در بعد ظرفیت و هم در بعد مجاهدت. اگر آیات اول سوره مبارکه قل هو الله احد در زمان حضرت موسی یا عیسی یا ابراهیم خلیل نازل می شد، هیچ کسی توان دریافت این رو نداشت، نمی فهمیدند، نمی کشیدند. اما خدای متعال به حضرت نبی سلمان داد، صاحب سر داد، که وقتی از حضرت امیر در مورد سلمان سوال میکنند میفرمایند چه بگویم در مورد کسی که علم اولین و علم آخرین به او داده شده است، این وجودش دریا بود، لذا اگر دریای علم درش ریخته میشد میکشید، تحملش رو داشت، جز اصحاب سر نبی مکرم اسلام. خدای متعال بر حسب روایتی از وجود نازنین حضرت امام محمد باقر علیه السلام می دانست در آخر الزمان اقوامی میان که اینها متعمقند، ژرف اندیشند، عمیقند. لذا اوائل سوره مبارکه حدید و سوره قل هو الله احد را خدا نازل کرد. در امم سابق برای پیامبران سلف یه همچه ظرفیت ها و استعداد ها وجود نداشت. این استعداد مال زمان پیغمبر به بعد است که از زمان پیغمبر شروع شده و اوجش در زمان حضرت حجت ارواح و نافدا خواهد بود. لذا اینکه قرآن رو خدای متعال قول ثقیل معرفی کرد، سنلقی علیک قولا ثقیلا، و چون قول ثقیل است فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. زمین، دریاها، کوهها، ستارهها، اجرام کیهانی ظرفیت جذب قرآن رو ندارد. یک بسم الله قرآن کریم که حاوی اسم اعظم است عالم رو آب میکنه، ولی خدای متعال به بشر آخر الزمان این ظرفیت رو داشت که اگر به همه اسرار قرآن آشنا بشود کششش رو داره، میتونه تحمل بکنه. وجود مبارک پیامبر خدا هم معلم است، قوانینی آورده در بعد معرفتی، معارف حقه الهی، اونچنان اسرار عالی در معقول، در مشهود، در مشروع آورده است که عقل بشر مبهوت میشه. پیغمبری که درس نخونده، استاد ندیده، در محیطی که دانشگاه و حوزه و دانشمندی وجود ندارد، یک دین جامعی آورده در بعد حکمت و عقل، بالاترین قوانین عقل پسند را در قرآن آورده، پیغمبر ارائه فرموده. در بعد عرفان کسانی رو وجود نازنین پیغمبر خدا رادار از راه دور بوده برای دلهاشون. بعضیا بودن پیغمبر رو ندیدن، ولی اونچنان تصرفات ولایی پیامبر اکرم اینها را از راه دور اونچنان وجودشون رو خالص کرد و تمام قاطی‌های وجودشون رو، غبارهای دلشون رو زدود، که اینها با اینکه پیغمبر رو ندیده بودن دنبال پیغمبر بودن، یعنی مجذوب سالک بودن. این از اون عظمت‌های بی‌بدیل پیغمبر ماست. اگر ما در زمان خودمون میشنویم که بزرگانی مثل آیت الله خوشبخت رضوان الله تعالی علیه و دیگر شاگردان آقای طباطبایی علامه بزرگوار به یک فرد صالحی مثل حاج هادی ابهری میگن این فرد مجذوب بوده، آدم درس نخونده بود، ولی هر کار میخواست بکنه، هر حرف میخواست بزنه، هر جا میخواست بره، لازم نبود کسی بهش بگه. یه جاذبه خدا تو وجودش قرار داده بود به سوی انوار الهی، چه مجلس نورانی بود، چه شخصیت نورانی بود، چه کار نورانی بود، هدایت شده بود، خود به خود کشیده میشد به اون طرف. وقتی از امیرالمومنین درخواست میکنه یا علی از اون قشنگاش میخوام، کشیده میشه به مسجد، به مدرسه سید. کسی بهش آدرس نداد، از حضرت علی درخواست کرد، از حرم که بیرون آمد دید داره به اون سو کشیده میشود، مجذوب شده داره میره مسجد مدرسه سید. اونجا رفت و دید یه پیرمردی از حجره بیرون اومد، ولی وجودش نورانی است. فهمید اون قشنگی که از امیرالمومنین خواسته همینه، و اونجا دلها به هم دیگر اتصال پیدا کردن. یا در اون زمان خفقان رضاخانی که مجالس روزه تعطیل بود، قدغن بود، لعنت الله علی رضاخان و علی ولده و علی اشیاعه و اتباعه، خدا انگلیس رو نابود کنه، که یک فرد شروری رو در ایران بر مردم مسلط کرد، چادر زنها رو برداشت، عمامه علما رو برداشت و مجالس امام حسین علیه السلام رو قدغن کرد. ولی حاج هادی ابهری به محض اینکه وارد تهران می شود، به اتفاق یکی دیگه از صلحا میگن بریم یه مجلس روزه ای، بدون اینکه کسی پرچمی نشون بده، سر از یه مجلس روزه ای در میارن که همونجا گفتن که اون مجلس بود روز عاشورا، اومدن بیرون، ما اومدن تو مسجد مرحوم آیت الله کاشانی رضوان الله تعالی علیه. این جذبه وجودی که وجود رو اونچنان شفاف میکنه که مغناطیس وجود نبی مکرم اسلام که مغناطیس عرشیست از صدها فرسنگ این رو جذب میکنه، بدون اینکه کسی بهش بگه، بدون اینکه فلشی وز بشه، خود به خود کشیده میشود. اینه که شما میبینید جناب اویس قرن نه یک ساعت پای درس پیغمبر بود، نه معلمی در یمن براش بود، ولی کشیده میشه وقتی میاد به مدینه منوره، هنوز پیغمبر رو ندیده، برمیگردد وجود نازنین پیغمبر خدا، میفرماین من بوی بهش میشنوم از طرف یمن. کی اومده بود؟ این جذبه وجودیه، در اونجا تعلیم نبود، این بعد تزکیه است، بعد تصرفات ولایی نبی مکرم اسلام است. همون گونه که خودش معلم نداشت، نگار من که به مکتب نرفت، درس نخوند، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. همونطوری که خودش درس نخونده، جذبه های الهی او رو ذوب در ذات احدیت کرده بود، مظهریت داشت برای علم خدا. پیغمبر خدا بر همه چیز احاطه داشت. این که وجود نازنین امیرالمؤمنین تعبیر میکند انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تواضع اعجوبه خلقت، مجذوب شدن مظهر العجائب و مظهر الغرائب در برابر نبی مکرم اسلام. پیغمبر در محضر حضرت امیر، در محضر پیغمبر اکرم، این یک برده در برابر مولا بود. اون وقت علی کیست؟ تمام عالم مات علی ابن ابی طالب است، اما او در برابر پیغمبر خدا اینچنین است. آیا خود امیرالمؤمنین در کنار پیغمبر اکرم، پیغمبر برای او با گفتگو درس میداد، برای او کتاب ورق میزد، برای او کلاس امتحان گذاشته بود که امروز درس بخونه یا فردا امتحان بده؟ اینجور نبود. علمنی الف باب من العلم، این تعلیم تعلیم وجودی بود، تعلیم تعلیم جذبه‌ای بود، این نظر بود، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند بود. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام نسخه برابر اصل پیغمبر بود، ولی در این نسخه بودنش مسئله مفاهیم نبود، این ارتباط وجودی با وجودی بود، نورن علی نور بود، یتلو شاهد من بود. این جذبه ها جزء خصائص نبی مکرم اسلام است که دلها را احیا میکند با تصرفات ولائیش. اون وقت این جامعه از داد بودن دین پیغمبر که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، این رحم، این دلسوزی، این احترام، این اکرام، این ادب، این تواضع، این احسان، این ایثار، این اطعام، اینا جز جلوه های محبت است. اما جبه رفتن، شمشیر زدن، کافر کشتن، منافق را از پا در آوردن، درست مقابل محبته. پیغمبر دینی آورده که در این دین که خودش مظهر دینش هست، خودش نسبت به کفار و منافقین مأمور است که غلظت نشون بدهد. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم. این دین رحمانی که این آقایان معنیش هم نمیدانن و میخواهن غیرت را از جامعه اسلامی بگیرن، وجود نازنین پیغمبر در مقام مقابله با میکروب های بشریت، با درنده هایی که ارزش های انسانی رو تهدید می کردن، پیغمبر ما شدیدترین برخورد رو با اینا داشت و مأموریت اعمال غلظت داشت. یا ایها النبی ای نبی من، جاهد الکفار و المنافقین، با کفار، با جبهه کفر و استکبار و با جبهه نفاق مبارزه کن، مجاهده کن، مساف بده، پیکار کن، جنگ کن با اینا. اما جنگ دیپلماسی نه، و غلظ علیهم، نسبت به اینها غلظت نشون بده. این پیغمبری که در جنگ احد خودش حضور پیدا میکنه، در جنگ بدر خودش حضور پیدا میکنه، در جنگ حنین خودش وجود نازنینش حضور داره، این پیغمبری که در جنگ حضرت امیر علیه السلام میفرمایند هر وقت تنور جنگ شعله میکشید و همه ما تحت فشار قرار میگرفتیم، التجعنا الی رسول الله، پناه به پیغمبر میبردیم. و در اون شرایط حضرت امیر میگه نزدیکترین فرد ما به دشمن خود پیغمبر اکرم بود، در صف مقدم میرفت، با دشمنان میجنگید و خدای متعال او رو مظهر قدرت خودش قرار داده بود. ترس در وجود پیغمبر خدا نبود. همین وجود نازنین پیغمبر ما وقتی بچه یتیم ها را سرپرستی میکنه، یه بچه یتیمی داشت از دنیا رفت، در میان یتیم هایی که خود پیغمبر سرپرستی میکرد یکی از این بچه یتیم ها از دنیا رفت، پیغمبر خیلی گریه میکرد، عرضه داشتن یا رسول الله خب جامعه بازم یتیم داره، میریم یه بچه یتیم دیگه میاریم؟ میفرمودن نه، این بچه منو خیلی اذیت میکرد و من در برابر اذیت های اون ناز میکشیدم، نگرانم که دیگه یه همچین فرصتی برام پیش نمیاد. برای تربیت بچه یتیم، نوازش بچه یتیم، دنبال یک ناسازگار میگردد که او جفا کند، پیغمبر به او وفا کند. اما در برابر کفار و منافقین با بنی قریظه یهود چی کرد پیغمبر خدا؟ اونجا جای رحم نبود، جای کوتاه آمدن نبود، کاری کرد که قرآن کریم در سوره مبارکه 8 میفرماید یخربون بیوتهم و ایدیهم و اید المؤمنین، اینا خانه هاشون رو با دست خودشون بر سر خودشون و با دست مؤمنین ویران میکردن. در یه جاهای پیغمبر خدا خانه های فساد را ویران میکرد، حتی اگر منافقین در شکل دیانت می آمدن مسجد می ساختن، پیغمبر مأمور می شد که مسجدشون رو ویران کنه و با آتش بکشه تا این جمع توطئه‌گر رو متلاشی بکنه. پیغمبر آدم ساده ای نبود همه جا لبخند بزنه، همه جا مهربانی کنه. نه خیر، با این یتیم ناسازگار اینجور مهربانی میکنه و با کفار و منافقین و غلظ علیهم، با غلظت برخورد میکنه. وجود نازنین پیغمبر خدا دین جامعی دارد، بشر یک معجونی است، همه چیز در وجودش هست، بعد علمی داره که فرمود دو تشنه هستند، منهومان، لا یشبعان، دو تا تشنه وجود دارد که اینا سیری ندارن، یکی طالب علم است، یکی هم طالب مال است. آدمی که آتش دنیا داره از دنیا سیر نمیشه، آدمی هم که آتش علم دارد از علم سیر نمیشه. انسان در وجودش بعد سیاسی دارد، انسان یک عنصریه که سیاست در وجودش عجین شده، هر کسی دلش میخواد مدیر باشه، دلش میخواد یک تدبیری، یک سیاستی داشته باشه، زیر مجموعه داشته باشه. این که انسان علاقه دارد الگو بشود، علاقه دارد مورد توجه قرار بگیرد، علاقه دارد مدیریت اعمال بکند، اینا فطرت بشره. انسان طبعاً هم میخواد عاشق باشه، هم معشوق میخواد، انسان هم دلبر میخواد و هم این که دل داده میخواد، هم میخواد دلهایی رو شکار کنه، هم میخواد دلش رو به یه جاهایی وصل بکنه. اینا روابط باطنی است که خدای متعال در وجود انسان قرار داده. لذا پیغمبر ما که در مقام ارتباط فردی با خدا اونچنان عاشقانه عبادت میکند که قرآن کریم میفرماید که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. در ذیل این آیه کریمه داره پیغمبر خدا شبها روی یه پاش ما میستاد برای اینکه در راه محبوب رنج بکشه، ساعتها روی پاش بود و با خدا مناجات میکرد، پاهای مبارکش برهم کرده بود. این از احادیث مشهوری است که شیعه و سنی نقل کردن، از کثرت قیام شبانه وجود نازنین پیغمبر خدا هر دو پای مبارکش ورم کرده بود. با این ارتباط شخصی که قم اللیل الا قلیلا نصفه او ابن قسمن و منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، بیشتر شب را وجود نازنین پیغمبر دو سلس شب را یا بیشتر از اون را بیداری می گذروند. اونم ناله های پیغمبر، اشک های پیغمبر، سوز و گداز پیغمبر نظیری در عالم نداره. اینه که اینجور با خدا خلوت داره، سوز و گداز داره، قشون تجهیز میکنه، فرمانده قشون معین میکنه، امور اقتصادی تشکیل میده، مالیات برای مسلمان ها مشخص میکنه، مأمور جمع‌آوری مالیات میفرسته، برای جامعه در هر بخشی سیاست خاصی رو اعمال میکنه. دینی است که هم در بعد سیاسی اجتماعی آخرین حرف رو این دین داره، هم در بعد مناجات و عرفان و عشق به خدا آخرین حرف رو داره، هم در مورد تعقل و تفکر مایه های فکری رو پیغمبر خدا برای ما آورده است، هم در بعد جذبه های عرفانی هیچ شخصیت جاذبه پیغمبر ما رو ندارد. سلمان یک نمونه است، اویس قرن یک نمونه دیگری است که ندیده تحت تدبیر، تحت اشراقات پیغمبر خدا دلش رو پیغمبر داره تغذیه میکنه، روحش رو مشتعل کرده و ذوب در خدا و اولیاء الهی میشود. لذا مسلمان کسی است که در تمام این ابعاد، کسی که میگوید من مسجد میرم، نماز شب میخونم، توسل دارم ولی کاری به سیاست ندارم، خب این داره کار پیغمبر رو زیر سوال میبره. پیغمبر ما نه تنها در محیط خودش، برای پادشاهان اون روز نامه نوشت، اینا رو دعوت به اسلام کرد، با کشورهای مثل روم که اون روز بزرگترین قدرت اون روز بود، پیغمبر اکرم قشون تجهیز کرد، با روم برای جنگ جمعیت فرستاد که جعفر طیار در موته در جنگ با روم شهید شد، زید در جنگ روم شهید شد و اونچنان تدبیر نظامی دارد که فرمانده معین میکنه و اعلان میکنه اگه این شهید شد نفر بعدی که باشه، اگه اون شهید شد نفر بعدی که باشه. وجود نازنین پیغمبر خدا طراح بود، برنامه ریز بود، سازمان یافته قشونش رو میفرستاد، در امور اقتصادی تدبیر داشت، در تولید تدبیر داشت. یک دینی است که هم دنیای بشر رو آباد کرده و هم آخرت، و فرموده لیس منا، از ما نیست کسی که دنیایش را به خاطر دینش ترک میکنه یا دینش رو به خاطر دنیا ترک میکنه. انسان با دو بال حرکت میکنه، یه بال مادی هست، بدنی هست، زندگی این عالمی هست که این براق، این وسیله است. آدم بخواد با آسمانم پرواز کنه با هواپیما باید بره، پیغمبر خودش هم با براق باید رفت. این براق آدم باید سالم باشه. لذا وجود نازنین پیغمبر اکرم به مسئله بهداشت، به مسئله مسواک، به مسئله صحت بدن، به مسئله تحرک، به مسئله تولید ارزش قائل بود. چون اینو ما لازم داریم، ما با این میخوایم عبادت کنیم، با این میخوایم جنگ کنیم، با این میخوایم در بیاریم، اطعام کنیم، به فقرا برسیم. و هم به مسئله روح و معنویت، وجود نازنین پیغمبر خدا بالاترین اهتمام را به خرج میدادن. اما در میان مسائلی که پیغمبر خدا اون چه مورد نیاز بشر در بعد دنیوی یا در بعد معنوی و اخروی مورد نیاز بشر بوده، برای همه اینها قانون آورده، برنامه آورده، طرح آورده، تعلیمات داده، القاعات معنوی داشته، جذبه ها داشته. مهمترین مسئله در دین پیغمبر ما، در روش پیغمبر ما، مسئله حکومت صالح بوده. لذا روز اولی که مأموریتش رو علنی کرد در میان اقربین خودش، انذر عشیرتک الاقربین، توحید و ولایت را در کنار هم مطرح کرد، هم قولوا لا اله الا الله را در اون جلسه مطرح فرمود، هم فرمود اول کسی که با من بیعت کند و مرا تصدیق کند او وزیر من است، او برادر من است، او وصی من است. اول حرفش مسئله رهبری، مدیر صحیح بود، مدیر سالم بود برای جامعهش. آخرین حرفش هم باز آیه قرآن، بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل. یعنی به این معنا وجود نازنین پیغمبر در یک دستش یک قانون جامع شامل سازنده دارای رموز سعادت دنیوی و اخروی رو تحت عنوان قرآن کریم در دست گرفته، در یک دست دیگرش الگویی که هرچی در این قرآن هست در وجود این پیاده شده است و این میتونه مدیریت صحیح و حکومت صحیح بر جامعه داشته باشه، اونم امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب بود. در این دست قرآن صامت بود، در این دست قرآن ناطق بود، و این دو رویه یک سکه بودن. اون طرفش قرآن، این طرفش ولایت است و حکومت است. و امروز که دست ما از دامن امام زمان ما، جان همه عالمیان به قربانش، مهجوریم، تشنه‌ایم. چشمه وجود نازنینش از دسترس ما در اثر عدم مراقبت های ما دور شده، دستمون به دامنش نمیرسه، چشممون به جمالش آشنا نیست. متا نرد و مناه لکن رویت فنروا. آقای من کی بناست ما کنار چشمه وجودش جرع نوش زلال معرفت شما باشیم، از باطن عرشی شما ما هم نوری بگیریم. ای مولای ما، در آخر الزمان در غیبت کبرا وجود نازنین حضرت رسول، علما را حجت معرفی کردند. نه هر عالمی، اذا فسد العالم فسد العالم، عالم فاسد عالم رو فاسد میکنه. ولی اگر کسی آدم سالمی باشه، آب سالم بخواد، خدا آب سالم رو بهش میرسونه. علمای صالح هیچ وقت نبوده که در دسترس مردم نباشن. آدمای فاسد متاع کفر و دین بی مشتری نیست. گروهی این پسندد و گروهی اون پسندد، هر کس کالای خودش رو پیدا میکنه. آدمای بددل گرفتار آخوند بد میشن، گرفتار آخوند بیگانه پرست میشن، گرفتار آخوند بی بند و بار میشن، گرفتار آخوند متجمل و اشرافگری میشن. ولی والله اگر تشنگی تشنگی درست باشه، خدا اکرم از این است به کسی آتش بده ولی آب بهش نرسونه. آب کمجو، تشنگی آور به دست. لذا اگر ما سالم بودیم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. انتخابات در پیش داریم، شب مبعث. رسالت ما به این است که ما دنبال حکومت صالح، مسئولین صالح باشیم. یه ده امتحانشون رو دادن، اما خدای متعال در این مقطع یه چهره نورانی از زراره پیغمبر رو برای ما به عنوان هدیه که این آخرین بار زیر سایه امام رضا رفته و انشالله نور اونجا رو گرفته و ما امیدواریم جوانهای ما، مردم ما برای این سیدی که پول برای اینا رو با علمین دارم میگم ما، خب یه عده‌ای به کر وصلن، هر قد بخوان خرج کنن برای هفت نسلشون هم دارن، ولی اینا ندارن. باید خود مردم ستاد تشکیل بدن، کمک بکنن، پول بدن که انشالله این نعمت را خدا ازشون نگیره. یک رئیس جمهور متدین، عالم، متعبد، ولایت مدار، بصیر، بی‌حاشیه، خوش سابقه، وقتی خدای متعال عرضه میکنه اگه استقبال نکنیم این کفران نعمته. وقتی اینو نخواستیم خدای متعال اون وقت دیگرانی رو میده که دمار از روزگار همه در میارن، جوان ها سرگردون تر میشن، مشکلات اقتصادی بیشتر میشه. وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود من اصلح امر آخرته اصلح الله امر دنیا. شما به دیندار با کفایت اگر اعتماد بکنید خدا دنیای شما را به دست او اصلاح میکنه. اما اگر اینا را از بین اینا را فراموش کردیم، رفتیم سراغ کسی که خلاصه داره به زنها گرامی ده که من بیام شما را آزاد میکنم، بی بندوباری آزاد میشه، چنین و چنان میشه، کسی به اون سو بره، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ذنکا، خدا درهای خیر و برکت رو به روش میبنده، آدم هرچی بدود به مقصد نمیرسد. این هم از وظائف دیله مبعثیه بود. فردا انشاءالله تعالی هم غسل بکنید، غسل روز مبعث بکنید، هم روزه روز مبعث خیلی اجر داره، برابر 60 ماه عبادت هست، هم زیاد صلوات بر محمد و آل محمد. خدایا به عظمت پیغمبر خدا ما را به خودمون وامگذار. خدایا این ملت عزیز ما را، این مردم دلداده به حضرت رسول و آل رسول را دشمن شاد مگردان. خدایا جمع ما را پریشان مگردان. بار الله به ما رئیس جمهور خوب نصیب بفرما، دولت خوب نصیبمون بفرما، مسئولین متدین، مردم دار، مهربان، با کفایت، امین بی خیانت به ما روزی بفرما. خدایا به محمد و آل جوانهای بیکار ما، سرگردان ما را از بیکاری، بی تأهلی، بی خانگی، بی خانمانی نجات عنایت بفرما. الهی پروردگارا خیر و برکتت رو بر تک تک مؤمنین ما نازل بفرما. خداوندا دین ما را، دنیای ما را در پناه پیامبر و آل پیغمبر از همه آسیب ها و آفت ها مصون و محفوظ بدار. سایه پربرکت رهبر عزیزمون رو تا قیام حضرت مهدی بر سر ما مستدام بدار. هر فتنه، هر خطری، هر آشوبی، هر حمله ای، هجمه ای، قحطی، بیماری این مملکت رو تهدید میکنه، خدایا ما در کشتی نجات اهل بیتیم، تو رو به پیغمبر و اهل بیتش از ما دور بفرما. مریض ها عموما، مریض های مورد نظر خصوصا، شفا مرحمت بفرما. حاجات ملتمسین ما را برآورده بفرما. روح بلند امام راحلمون، شهیدان سرافرازمون، مشایخمون، گذشتگانمون، امشب مهمان پیغمبر و روح و ریحانی برشون نازل و از ما خوشنودشون بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.